چیزیه از لحاظ حجم، منظومه از لحاظ حجم به شکل عادی میذاره، درست مثل یک کامپیوتر کار میکنه، مثل یک چیز ریاضی. همین مسجدش نگاه کنید، من حالا خیلی نمیتونم شهر بده، این دقت روی اون زندگی اون قد قادر اون قد دقیق. یک جا نمیشته که چند تا زن داره، امکان نداره که پیش ام المساکین که در 12 سال از خورش بزرگتره و پسرش پسر ام المساکین که همسن سال پیغمبره آمده به خواستگاری پیغمبر به مامانش، پیش این هم همون اندازه میره که پیش آیش. یک استثناء نمیشه در تمام ادخون بشه، مگر وقتی مریض میشه که باید یک جواش اجازه میگیره از دیگر و اونا باید اجازه بدن بهش دیگر میگیره یک کنه بود. اون وقت همی آدم به این سادگی با که تو کوچه ها اون شادت سپایی را میره و بچه ها رو کولی سوار میشن و همه اصحاب وحشت میکنن که آقا شما شخصیت شما آفرین بلاد دمیده ها و حتی تنه میزنم بهش همینجا زیرون خوره بچه چه اونقدر میگوسید و بلاد نمیم گفت در یکی از اصحابش گفت پیغمبر میگه اصلا کش بول میکنم زیرون بچه من الله سر من هم بزرگ شده به عمرم این مسئله نبودیدم پیغمبر شنه به قدر درش آمد گفت که هرگز خداوند رحم نخواهد دید کسی که محبت رو نمیچشه نچشید این ذوق محبت رو دوست داشتن رو نمیتنم. نظمش دو خانش بعد سه تا ستون، ستونه مخصوصی هم نیست، ستونه این که سقف اتاقاش روش هست، سه تا چوب خرماست، یکیش الان نمیشته استون فی الحل، یکی استون فی الحل استون فی التحجب، الان مجدیزی که نمیده مدران میشه. یعنی چه؟ یعنی هر وقت که پیغمبر نمازش مخونده اونجا را میشده کنار منبر، یعنی هر چه دلش میخوام تونه بیاد، یکی معامله سرش کلا رفته بیاد کشم کشم اونجا بگه، یکی از زندم شوهرش دل خوری داره بیا بگه، من با هم دعوا کردم بیا بگه، کی پوش داره بیا بگه تو مدینه بیا بگه، هر چه هر کس هست ما. اما مرد چی؟ وقتی احتیاج به کمیسیون در واقع رؤسا و قبائل آمدن خب میخوام باید صحبت کنم روی مذاکره که به سرنوشت اسلام مربوطه، خب باید سر باید گرفته باشه، اما نمیره باید اتاق در بسته روی که در بزاره با هم، نه میاد این ستون میشین، این ستونه اینجا که میشینه هرهای مسالمونه که بیوار میشن به فهمن که پیدامه کمیسیونه دیگه من رو کنش میشینه خب مردی که توی سیاسته، توی مبارزه، توی کشمکشات، توی گوش دادن به هر درد دل آشغاله، یک چنین عظمت روحانی است که جهان ملکوت رو هم فلکه، این احتیاج به تفکر و تأمل خاموشی اندوان داره. خب هر وقت خودش با خودش میخواد تنها باشه و در تأمل میره به استونت و تحجب، اونجا که هست هیچ که پیشش نمیده، خانوادش باش نباید تماس بگیرن، زنش باید نباید باش حرف بزنه، نزدیکترین اصحاب به طرفش نمیدن، مردم بهش هیچ کار ندادن، خودش تک تنها، باید اصحاب نمایندگی آمدن باید صرف کنن. اونجا تو اصلا تعجبی شده من میشه که باید با خودش تفکر تنها میکنه، نباید نماز میکنه، نماز گاهی نماز معمولی میکنه با مردم نماز میکنه همیشه کنه، گاهی نیمه شبهایی، گاهی حالات روحی خاصی داره، اونجا میخواست خودش تنها نماز کنه. نباید کسی اقتدا کنه بهش، نباید مزاحمش بشه. اون دور میزنه تو خانه ره، اینا پشت خانه فاطمه اونجا وامیسته بینامه، اینجا مخصوصی هم نیستم، هم پشت دیوار خانه فاطمه اونجا با مسجد، یعنی خط تنها بدونه که تر ندرد نهمه. و این نهم به جایی میرسه که اساسیه خانهش اسم خاص داره، این نیستش توی توی مانشان الاخوز نمیسته از چی داشت چند تا اصدار و اولاق که داشته، هر کدوم اسم خاص داشته، نمیگه او از کاره نمیدنم دوم دیاره او فلان بیاد اسم داره پسوا نمیدنم فلان کن، چند تا کلاه داره، چهار تا کلاه گوشی داره اینجوری که در جنگ میپوشه، دوست هم امامه داره که جمعه ها و مراسم صبح و تشریفات اجتماعی میپوشه،
امامه داره
آره هم دستار داره آره بله در زمان کن هر کدوم از این امامه ها اسم خاص داره. این خیلی عزیز بخوام کنم کلاه های اسم خاص داره مرد نه حساب درست میگه این درست میشه طبیعی هست کار میکنه بدنش اینجوری دینه که خصوصیت رفتار انسانی نیست، نه دیده مثل این که هر نگاه کردنش برای همین هم هست که حتی من سالگان واقعا خدا پاداش بدون نمیش خواهد داد در این کارش. این آیات قرآن زد لاز ریاضی روش کرده، این از لحاظ طول آیات آمده خطکش خط بودشت خطکش آیاتی که ما میدونیم در مکه نازل شده کوتاه‌تر، آیات مدنی بلندتر، معلوم که چی یه آمده 23 سال سالهای نزول وحیده، 23 اندازه و مشخص آیات به طبقه بندی کرده، هر کدام رو در اندازه سال خودش گذاشته، اتفاقا آیه در آمده که مال همون سال نازل خدا شده به هر سال دیگه میدونیم شوهای کلماتش رو میتونیم بدونیم دیگه مشمولیم دیگه. بعد به چی سوال در آمده؟ سال اول 2500 کلمه بر پیغمبر نازل شده، یعنی آیات در ذهن پیغمبر آمده بیرون به شماره در سال اول 2500، سال دوم 3000، سال سوم 3500، چهارم 4500، 5000، 5500، 6000، 6500. شما با چی خرافات میگید؟ با یک نظم فیزیکی ریاضی با آدمی که حرف میزنه سر کار نداری؟ درست مثل منحنی تابش باران، تابش آفتاب و نزول باران داره منحنیشه در طول ماه های سال داریم درست میکنیم. آدمی که حرف میزنه در ظرف 23 سال در لحظه فشار، پیروزی، شادی، نمیدونم سختی، امور سیاسی، امور عبادی، فلسفی کنترل نمیدونه که هر سال درست 500 کلمه اضافه بر حرفایی که پارسال داره بزنه، مثلا کنترل نمیشه کسی بکنه خودش. و ناخودآگاه مجموعه آیاتی از دهن پیغمبر نازل شده هر سال دو کیله دقیق داره، 500 کلمه اضافه بر کیله تحمیلی این طالبانه دفعی. ما در برابر یک نظم علمی قرار داریم، نه در برابر یک شخصیت قدیمی انسانی. یک آیت را هم پیان دارد، یک آیت درست نه شدم در برابر شدم و هم مردم به ای علم عالم کائنات
برابرین
شاید اگر کاری از دست ما
در حد معلمی
بر بیاد اینه که فقط یک جاهای همون یکی چیزی که حضرت امیر از پیغمبر نقاشی دقیقی از پیغمبر کرده از جنومی و هیکل ظاهری پیغمبر یه درست میشه از اون نقاشی کرد، نقاشی کرده خود با کلمات نقاشی کرده.
اگر امکان داشت
نه چندان دراز برند که دراز نماید، نه چندان کوتاه حریف. چهارشانه بود و استخوان بندی توانا داشت، چشمانی نیرومند، صدایی دم. و در راه رفتن حالت وجود داشت و اندکی به پیش حلیده مایل. یه حاله میدون گشت گشت اقل اقل در نمی رفت باید که داره همیشه میخوره و اقل میکنه درم حالت کنسی داره هوا رو میدورده و میرد بلو. از دور نمایان بود و در چشم ها میزد، از دور نمایان بود و چند در معلوم بود و در چشم ها میزد.
خانم‌ها و آقایانی که در این
شرکت می‌کنند، نهری است که می‌گذرد و می‌آید و یا صخره ای است که از کوه در رسید. از چه دور که با
می‌رفت،
این نهری است که می‌گذرد و می‌آید و یا صخره ای است که از کوه در رسید. راشید
همیشه
دیگر غلط داشت.
این
سینش از شانه تا شانه نور رسته و با خطی تا ناف
لفته
و در پاکی منچنان که همه اون دو با گونده ای را نبود.
یک واحد
مستقل چون یه آدم انقلابی امروز اصلا به معنی آدم کثیفه، اصلا امروز از شای انقلابی امروز و اگر که تمیز باشه اوکراینا بود یک رفشی چیره بیروازی ملاده، ولی این آدمی که بودنش انقلابیه و زیستنش در همه دمدرسش تا تحریف حسیره و آرزی حسیر برمه مکره و دنیا هم عوض کرده، در این حال یک نزاکت بهداشتی داره که در آدمی صحرا رو زد شده توفانی کرده در دوری که در قرن هجدهم پادشاهان بزرگترین کشور متمدن زمان یعنی لویی‌ها در ورسایی که 7000 نفر ساکن داشته یک مصرع نداشته. و این آدمی که توی صحرا بزرگ شده یک بار در عمر یک گونه رو دو بار به کار نبرد.
البته
با اون پاک با اون دهگاه با اون یک سه بار تو الخمیسی میگه یک سه بومه سلطی نداشت، اما یک سه بومه اون چه در دنیا داشت در کار آرایش به نظافت یک تزبون همه یک پولی که داشت مربوط به آرایش و نظافتش و عطف الخمیسی.
اما سخنران برزیده یه اصول اسلام از این قراره
این باقیان هم مشیر
نیست.
شمشیرهاش هم همینه، شمشیرهاش هم هر دون اسم فارسی بوده.
بعضی ها برزیده هستن
از همه جاهای نظرهای پیغمبر زیباتر نظر ماها ماها همیشه مرگاهی پرسفتدا و پر عملیاتی به قول دنیا عملیاتی رو میفهمیم. جنگی هیاهوش کش بکش داره، مقدمات داره، صدا داره، آف داره بوله آف داره آره بله 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 حادثه زیاد داره ماجر از بود، اما یک مرگ آرام ره نمیتونیم قوم عظمت با اون و اون همه عبرت رو که درش هست نمیتونیم حس کنیم بفهمیم. برای همه هم هست که تا اون مرگ پیغمبر چشم نشد، مرگ پیغمبر چشم نشد، هر که این یک درد احساس داشته باشه این چیزا رو بفهمه مسلمن مرگ پیغمبر از مرگ حسین ترازیدیه همین بیشتر و عمیق‌تر و واقعا عمیق‌تر واقعا احتضار پیغمبر یک سال بود از حجة الوداع تا لحظه‌ای که دیگه جهانش تسلیم شد در حال مردن و آماده شدن برای مرگ. این یک سال تمام رفتارش بوده، حرفاش بوده، روابطش با اصحاب اصحاب شده است و هر کدام اصحاب مشخص به معنی میفهمد و در میان همه اینها رابطش با علی یک تکیه خاصی پیدا کرده و نشان میده که هم دلواپس سرنوشت این مرده و هم دلواپس سرنوشت خودش و میخواد روی اون پیچه و میخواد تنهایی اونه در بین این اصحاب اعتبار با تاریش زیاد خودش و خصوصیت رفتارش باش جبران بود و تمام یک سال این حکایت رو تکرار میشه. در واقع خود رو مفصله دید انسان همواره در زندگی خود را می پوشاند، همواره در زیر نمودی که به چشم دیگران می آید پنهان است. آدم چه نگاه تنها دو جا که غالبا نقابی را که در سراسر قوم بر چهره دارد پس می زند، سلول زندان و دفتر
نهد.
در این دو جاست که فرصت عزیزی به دست می آید تا چهره حقیقی هر کس را خوب ببین و به ویژه مرد. آدمی بود مرگ را که می شنود صمیمی می شود، بر دفتر احتضار هر کس خودش وحشت مرگ چنان او را سراسیمه می سازد که مجال تظاهری نمی یابد. حادثه چنان بزرگ است که دیگران همه در برابرش کوچک می شود. روح از نهانگاهی یک قوم به مصلحت‌هایی در آن از انظار پنهان شده بود به رحمه بیرون می آید. مرد در این نهانگاه را زده است. مردن نیز خود هنری و همچون هر هنری باید آن را آموخت. نمایشی سخت زیبا و امین تماشایی ترین صحنه زندگی،
بعد از شرح همه مسائل و جمع آوری مسائلی که طرح شده و بعد از زیبایی که موجود بود از تمام و یک جمله تمام و بعد میتونیم مطمئن باشیم که
تماشایی ترین صحنه زندگی بسیار کمند مردانی که زیبا موزن
علمی دانشگاهی بدون تأثیر مذهبی باید مطرح میشد.
من مدتها در تاریخ می گردم تا انسانهایی را که خوب مردن بیابم.
و با اون مشکلاتی که به عنوان
و مردنهای سخت ایدار با شکون یافتن بیشک اونهایی که می دانند چگونه باید مرد می دانستند که چگونه باید
نیست. به عنوان این مسئله حاد مورد نیاز این نسل
چه؟ برای کسانی که زندگی کردن تنها دم برآوردن نیست، جمع دادن نیست، تنها دم بر نیاوردن نیست، خود یک کار کاری بزرگ همچون زندگی. مردنهای بزرگ نیز همه بر یک گونه نیست. هر کس اونچنان میمیرد که زندگی میکند، اونچنان میمیرد که هست. یکی از مشهورترین مردنها از آن وسپاسیان امپراتور روم است. وی در بستر افتاده بود و جان میکند. افسرانش بر بالین ایستاده بودند. همین که احساس کرد مرگ تا حلقومش بالا آمده است، ناگهان از جا پرید و فریاد کرد یک امپراتور باید ایستاده بمیرد. سپس فراموش افسرانش خرفا جان داد. زیبایی ها و شکوهایی را میبیند که چندان عمیق و ظریف است که به چشمهای درشت بین نمی آید. زیبایی مگه این پیزار خیلی مهمه. شکوه صحنه پیکار، زیبایی شمشیر، لطافت مکمل عقل را احساس می کنند. اما شکوه یک روح، زیبایی یک تفکر و لطافت یک احتیاج را در نمی آورد. مرد محمد از این بود برق شمشیر موج خون و شیعه اسبان خشمگین و فریادهای قهرمانانه رجب آن را تزیین نکرد. و از این روز که چشمهای کمسو هرگز زیبایی آن را ندیدند. دیدار محمد با مرگ چگونه میتواند ساده باشد؟ امثال در نگاه پیغمبر، در سخنش، در رفتارش و کوششهای خستگی ناپذیر اجتماعیش و نیز در زندگی خصوصیش پایان حیات و آغاز مرگ نمی‌داد. فرمانده بزرگ تاریخ پاه گرانی را که با 23 سال رنج و تلاش شبانه‌روزی بسیج کرده است اکنون باید به جبهه آینده اعزام کند. به پاهی که می‌روند تا جنگی بزرگ را آغاز کنند. همه جا همه بعد جنگ با جهل و زبونی در روحها و جنگ با قیصر و کسرا در جامعه‌ها. رسالت شگفت محمد پایان یافته است. باید سپاهها برای آخرین بار سان ببینند. یک بار دیگر اونچه را در 23 سال تعلیم داده است یادآوری کنند. یک بار دید کلی، بررسی عمومی مسائل، رسیدگی به جزئیات تا نکند نقطه ای را نگفته باشد، نقطه ای را نشنیده باشند. همه چیز در این سفر پیش بینی شده باشه. یازدهمین سال هجرت آغاز شده و زندگی پرثمر محمد پایان می‌یابد. نخستین کار وداع با مردم است. در مکه به نام خانه مردم تعبیر
میگوید میدانید چه شهری و
ولی احتکار می کند پیغمبر منتظر می ماند می گویند شهر حرام ایشان را بگو خدا آدم تا هنگامی که پروردگارتون را دیدار کنید خونهایتون و انبارتون را همچون حرمت این شهرتون بر شما حرام کرده می دانید این چه روزی ربیع احتکار می کند می گویند روز حج اکبر ایشان را بگو خداوند خونهایتون و انبارتون را همچون حرمت این روزتون بر شما حرام کرده پیغمبر با همین سطح سخن قیش میکنه ادامه ای مردم سخن مرا بشه چه من نمیدانم شاید پس از این سال دیگر شما را در اینجا هرگز نبینم ای مردم تا اونگاه که پروردگارتون را دیدار کنید خونهایتون و انبارتون همچون حرمت این روزتون بر شما حرام است شما پروردگارتون را به زودی ملاقات میکنید شما را از کردتون باز میکنید من گفتم نزد هر کس امانتی هست باید اون را به صاحبت برساند هر ربایی هدر است اما سرمایه هاتون از آن شما نستم کنید و نستم خدا حوض کرده است که ربا نیست و ربای عباس ابن عبدالمطلب همه اش هدر است
اول اصلاح
هر خونی که در جاهلیت بوده است هدر است و نخستین خونی که از آن چرک میپوشم خون ابن ربیعه پسر حارث ابن عبدالمطلب خودم زمان آخرین مأموریت بزرگش انجام گرفته و اکنون بزرگترین مرد تاریخ که خطیرترین رسالتها را پیروزمندانه در جهان به پایان برده است شهر خویش را برای همیشه ترک می کند تا با وجدان آرام و روحی سرشار از توفیق در میان یاران و وفادار خویش در مجلس بمیرد
الان
چون
مطرح
هست
با
هر حیل مطرح
باید برگردیم
زن قدیره یکیسی یاران میشه از روی مدرش میزارنه که فردا ورسیات جمع خواهم شد پسما اینجوری حوضت اینجوری خواهم خواهم تا به حریم میشه حالا دیگه آمده به مدینه باید اونجا علی برجستگی خاصی دارد وی تنها صحابی نامی محمد است که با جاهلیت پیوندی ندارد نسلی است که با اسلام آغاز شده و روحش در انقلاب محمد شکل گرفته ویژگی تربیتی دیگر وی آن است که دست مهربان فقر او را از خانه خویش در آن قوره سنی که نخستین ابعاد روح که امکان ساخته می شود به خانه محمد می برد و تصادفی بزرگ کودک را با داشتن پدر به دست عموزاده می سپارد به اون موقع خیلی عادی بود که باباش زنده و بابای مجبور و مجدد و بچه رسه به خانه هارون شگفت مردی که باید نمونه یک انسان ایدئال گردد در مدرسه پرورش یابد که در آن محمد آموزگار است و کتاب قرآن از هم آغاز با نخستین پیامی که میرسد آشنا گردد و بر لوح ساده کودک خطی از جاهلیت نقش نشیند مرد شمشیر سخن و سیاست احساسی به رفت یک عارف و اندیشهی به استحکام یک حکیم دارد. در تقوا و عدل چندان شدید است که او را در جمع یاران تحمل ناپذیر دارد. آشنا او دقیق و شاملش با قرآن قولی که جملگی بران است. شرایط خاص زندگی خصوصیش، حالا اینا پیغمبر تو ذهنش از اینکه وضع در میگرده در مقایسه با یاران دیگر سفردا این کار میان داره تخیل کنید. شرایط خاص زندگی خصوصیش، زندگی اجتماعی و سیاسیش و پیوندش با پیغمبر و دقیق و سرنوشت روح و اندیشه اسلام معنای عمیقی که در زیر احکام و عقاید و شعائر یک دین نهفته است و غالبا از چشمهای ظاهر بین پنهان میماند از نزدیک آشنا شده است. احساسش و بینشش با آن عجین شده است و یک وجدان اسلامی دارد و این جز اعتقاد به اسلام است. در طول 23 سالی که محمد نهضت خویش را در دو صحنه روح و جامعه آغاز کرده است، علی همواره رسیده است، همواره در آغوش خطرها بیسته است و یک بار نلغزید، یک بار کمترین زخمی از خود نشان نداده است. آنچه در علی سخت ارجمنده روح چند بعدی بود، روحی که در همه ابعاد گوناگون و حتی ناهمانند قهرمان است، قهرمان اندیشیدن و جنگیدن و عشق ورزیدن، مرد محراب و مردم، مرد تنهایی و سیاست، دشمن خطرناک همه تصویرهایی که انسانیت همواره از آن رنج میبرد، مجسمه همه آرزوهایی که انسانیت همواره در دل می‌پرورد. اما پیداست که در اجتماعی که بیش از 10 سال با جاهلیت بدوی و قبائلی فاصله ندارد، روحی این چنین تا کجا تنها غریب و مجبور. این یک داستان غم‌انگیز تاریخ و سرگذشت علی و یارانش غم‌انگیز ترین آن چه هرگز فاصله مردی با جامعه تا این همه نبوده. این شکل پیغمبر به شدت به علی قرائن بسیاری در حیاتش نشان میدهد که در علی به چشم خاص میگرد، اما از سوی میداند که رجال قوم هرگز این جوان و آن سالی که جز محمد در جامعه پناهی و جز جنبازی هایش در اسلام سرمایه ای ندارد میدان نخواهد داد و رهبری او را به سادگی تحمل نخواهند. قوی ترین جناح سیاسی اسلام جناح ابوبکر، عمر، ابو عبیده، سعد بن ابی وقاص، عثمان، طلحه و زبیر از عناصر اصلی این بانده که همگی پس از ابوبکر و به سفارش او با هم مسلمان شدند و همینها کسانی هستند که طوفان البرق طهران بعد میان تا اینکه مسئولیت پیغمبر اکنون سر خطیره و خطرناک اعلام علی به عنوان بزرگترین شخصیت شایسته رهبری امت را دارد و آن بدنام خواهند نمود که خاکترین مسلمانان برای تقرب به خدا و محمد بدون لعن مگر با این همه چنین نشود. آیا محمد از علی جز او مخافعی ندارد دفاع نخواهد کرد؟ آیا با سکوت خویش او را به دست تاریخ بیرحم پایمال نخواهد ساخت؟ ده میل از مکه دور شده است. پیغمبر تصمیم خویش را گرفت. اینجا قریب است. پیغمبر اینجا دیگه در صد روز.
دیگه درستانش معلوم دیگه.
پیغمبر شب را به خواب نمی رود. مسافه در جروف هست. نزدیک شهر مستقر شده تا سپاه آماده عزیمت کرده. پیغمبر در بسیج این سپاه سخت می کشد. خطراتی که به زودی سر برخواهند داشت از همتنین جنجان می نماید. پیغمبر شب را به خواب نمی رود. مرگ را در چند قدمی خیش احساس کرده و توفانهای سیاه را که به سرعت نزدیک می شود به چشم می بیند. نیمه شب است. به کوکی اون شب سخت هراس‌انگیز است. اندوه و اضطراب روح نیرومندی را که در حیات پرمخاطرش هرگز مضطرب نبوده است می کشد. بیتاب می شود. ابو مویهبه غلام خدیجه را خبر می کند. از خانه بیرون می آیند. تنهایی پیغمبر را نگاه می کند. در اوج قدرتی غلام تنها به این قدر ابو مویهبه غلام و خبر می کند از خانه بیرون می آیند. شب آرام تابستانه، اواخر سفر یا اوائل ربیع الاول، نسیم که آرام و مرموز می وزد خاطرات تلخ را بیدار می کند و خیال را آشفته می سازد. به غلام می گوید ای ابو مویهبه بروی، مأمورم کردند که برای اهل بقیع استخفاف کنید. دو نفری به راه افتادند، از شهر خارج شدند. اینک شب است و قبرستان خاموش بقیع نیستد. می داند که به زودی به اینان خواهد پیوست. لحظه می نگرد و سپس به سخن آغاز می کند. قبرها آرام پوش دارند. سلام بر شما ای ساکنان گور. چقدر جنایتی جمله ها هست. سلام بر شما ای ساکنان گور. خوش یارانی به روزگار شما آسوده تر از روزگاری بود. خواهی نشد آخر نعمت اصطراف شد از این الان پیروزتر پیغمبر در عمرش نبوده بود. خوش یارانی که روزگار شما آسوده تر از روزگاری بود. فتنه ها همچون پاره های شب تیره سر سر دنبال هم پیش می آره. فتنه ها خاموش می شود. سپس رفیقش رو می کند و می گوید ای ابو مویهبه، کلید گنج های دنیا و زندگی جاوی در آن و سپس بهش را به من آوردن و مرا میان اینها و دیدار پروردگارم و بهشت مختار کرده و من دیدار پروردگارم را اختیار کرده. ابو مویهبه که سخت پریشان می شود و اضطراب را نزدیک احساس می کند با آهنگی که از گریه بریده می شد گفت پدر و مادرم فدا، کلید گنجهای دنیا و زندگی جاوید در آن و سپس دهش را برمید. گفت نه به خدایی ابو مویهبه، من دیدار پروردگارم را و دهش را برمیدم. سپس برای اهل بقیع استغفار کرد و باز در دل در شدت یا در دل در شدت یا به بیماری و اندوه روحش را تحت میکرد. خانه عایشه وارد شد. عایشه را سرقت گرفته بود و مینالید: وای سرم، وای سرم. پیغمبر که همواره رنجهای بسیار افتادن بیرون خانه میگذاشت و با چهره‌ای روشن از لبخند بر همسرش وارد میشد، در جواب عایشه گفت: تو نه، بلکه من به خدا وای سرم. ای عایشه، چه ضرری داشتی تو پیش از من میمردی و من بر جنازت حاضر میشدم، کفنت میکردم، بر تو نماز میخوندم، خاطر میکردم. عایشه بیدرنگ پاسخ داد و بعد هم به خانه من برمیگشتی و با یکی از زنهای خواب میکردی. پیغمبر لبخند زد و میخواست روحی را ادامه دهد که درد مجال ندارد و شدت در چند ساعتی درد تنی آرام برخواست و به خانه های زنانت مطالب کرد. با هر دکت هم بود رویی با آنان بداد. در خانه میمونه درد باز شدت بود. زنانش را فرا خواند و از آنان خواست تا او را اجازه دهند در خانه عایشه بستری شد. آنان که حال وی را دیدند اجازه دادند. پیغمبر در حالی که سرش را با پارچه بسته بود و عباس ابن عبدالمطلب و علی ابن ابی طالب زیر بغلش را گرفته بودند و پاهایش در زمین کشیده می شد، به خانه عایشه وارد شد. درد شدید بود و تب اونچنان که گویی در آتش می سوزد. چرا پا هنوز حرکت نکرده؟ میدانست که در چنین روزهایی رجال بزرگ قوم از مدینه دور نخواهند شد. دستور داد از شاه‌های مختلف هر قرابه ها بر من بریزید تا نزد مردم بروم و با آنان عهد کنم. کسانش او را در تشتی که از آن حفصه دختر عمر همسر وی بود نشاندند و بر او آب ریختند تا گفت نکنند. اونگاه با چهره تبدار و سری بسته وارد مسجد شد. به فضل ابن عباس گفت: فضل دستم را بگیر. فضل او را کمک کرد تا بر منبر نشست. تجسم اون صحنه و اون حالات ارزش داره، جزئیات برای این ارزش داره. فضل او را کمک کرد تا بر منبر نشست. مردم بر او گرد آمدند و در این حال به سخن آغاز کرد: پس از حمد خدا ابتدا اصحاب احد را یافت. چرا بگیدن اصحاب احد را خیلی حال بد نمیدن نمیدن بگیدن؟ چون در احدی که داستان خیانت میشه عده از یاران با شکست میشه و حالا داره پیشبینی خیانت داره بگیدن در این معنی میدن. بله؟ دلیل دیگه نداره. تنها شکست خودش یاد میکنه به کسانی که قربانی خیانت یاران میشه. ابتدا اصحاب احد را یاد برای ایشان آموزش کرد و برای آنان به تکرار دروغ فرستاد. پس گفت: خدا بنده از بندگان خدا را خود را میان دنیا با اون چه نزد اوست مخیط کرد و به اون چرا نزد اوست اختیار نمید. ساکر مردم از او چشم بار نمی گرفتند. ابوبکر احساس کرد، بلند گرید و در حالی که نگاه های اشک‌آلودش را بر سیمای دوست بزرگش دوخته بود با لحنی که از شدت اندوه و محبت گرفته بود گفت: ما جانمون را از زندان من را فدای تو می کنیم. پیغمبر گفت: آرام باش ابوبکر. فضای مسجد از هیجان و غم می لرزید. اندوه و حسرت چنان بر جانها سنگینی می کرد
که همه را خاموش کردیم. ادامه دار. مردم در انجام مأموریت اسامه اقدام کنید. به جانم سوگند که اون چرا در فرماندهی اسامه گفته اید، پیش از آن در فرماندهی پدرش می گفتید. در صورتی که اسامه شایسته فرماندهی، چنانکه پدرش شایسته آن. و این حال باز متوجه خطراتی شد که سر برداشتند و جامعه او را تهدید می کنند. دیشب به خواب دیدم در دو دستم دو دستم به زرینم. از آن بدم آمد، در آن دو دمیدم ناپدید و این دو را در آن دو کذاب یمامه و یمن تهدید کردم. ساکت شد. آتش تب لحظه به لحظه تندتر می شد. نشاط اندکی که پس از ریختن آب سرد بر اندام تبدارش پدید آمده بود و او را تا مسجد کشنده بود از میان رفته بود و بیماریش را سنگینتر ساخته بود. بسیار خسته می نمود. مردم می دیدند که کوشش بسیار می کند تا باز هم بتواند با آنها سخن بگوید، اما نمی کند. سخت در خود می کشد. درد بیتابش کرده. این آخرین گفتگویی است که با مردم دارد. باید با مسجد و اصحاب وداع کند. دیگر فرصتی نمونده. همه چیز پایان یافت. داستان او و مردم به آخر رسید. باید با مردم وداع کند و از منبر برای همیشه پایین آید. مرد در خانه عایشه منتظر است، اما گویی مرد در واپسین لحظات تحیا با مردم سخن دارد که باید ببیند. همه این نیرویی را که برایش مونده است به سختی فراهم می آورد تا بتواند ببیند. مردم احساس می کنند که وی برای گفتن این آخرین پیامش تلاشی رهبرآور می کند. حتی منافقان نیز از این منظره شگفت سخت متأثرند. مردم سر در گریبان خیش فرو بردند و در دل می گریند. درد بزرگتر از آن است که بتوان نالید. محمد آقا کلمات خسته و کوفته از دهانی که از آتش تب خوش شده بود به سختی بیرون می آمدند. هرگز انسانی این چنین دشوار و دردناک نرسد. اما محمد باید بگوید. از مردم سؤالی دارد که تا نپرسد آرام نخواهد. ای مردم، من خدایی را که جز او خدایی نیست در برابر شما می‌سپارم. هر که در میان شما حقی بر من دارد اینک من. اگر بر پشت کسی تازیانه بدم این پشت من بیاید به جای آن تازیانه بدم. اگر کسی را دشنام دادم بیاید اینک دشنامم بدم. زنها که شحنگی در فرشت من نیست، در شعن من نیست. زنها که محبوب ترین شما در دل من کسی حقش را اگر دارد یا از من بستاند و یا مرا حلال. تا خدا را که دیدار می کنم روحم از همه خوشتر باشد. چنین می بینم این درخواست مرا کافی نیست و باید چندین بار در میان شما برخیزم و تکرار کنم. از منبر فرود آمد، نماز ظهر را گذار. سرد سردرد خستگی و گرمای ظهر او را از پا در آورده بود. آثار مرگ از چهرش پدیدار شده بود، اما گویی هنوز کارش با مردم تمام نشده. اونچه را از مردم خواسته بود یک تعارف اخلاقی نبود، جدیتر از آن بود که حتی احتجاج از آن بازش دارد. در میان شگفتی مردمی که پیغمبرشون را در سخت‌ترین حالات می‌دیدند برخاست. عده‌ای او را کمک کردند، اما به خانه نرفت. باز به منبر بازگشت. سر و باز تکرار کرد. این بار لحن سخنش بسیار مستقرانه میدوند. پس از تکرار در پاسهایش باز ساخت. با چشمانی خسته و تبدار مردم را نگرید. منتظر مون. مردم احساس کردن که ناچار باید او را پاسخ بگوید. اما چه بگویم؟ اوست که زندگیش را سراسر وقت مردم کرد و این بدویان گمنام را مدنیت و آواز را افتخار شد. اوست سرقت کلام خدیجه را نیز در راه مردم داد. زندگی او بگونه نبود حقی پامال کند و ستنی روا دارد. او خود بهترین نمونه یک مسلمان بود. مسلمان خدا در دو خط سیمای او را تصویر کرده است. وی هرگز کسی را نیازرده بود. تنها یک بار از یک بدوی خشنی که شانه به شانه محمد میراند و به اندازه وحشیانه و خشن میراند که مرکبش به مرکب او میخورد و پای محمد را به سختی به درد میآورد عصبانی شد و شلاقی را که دست داشت بر او زد و به خشم گفت برو فاصله بگیر. به مدینه که رسیدند او را خواست و از او عذرخواهی کرد و خود را به پرداخت 80 بز ماده به عنوان فدیه یک قاضیانه محکوم کرد. و اکنون یاد ندارد که کسی را آزرده باشد و یا به کسی به دستکار باشد. اما از اون سخت بیناکست که در طول حیات خود حادثش شاید رفتاری کرده باشد که بر کسی ناگوار آمده باشد و او ندارد. محمد منتظر است و مردم شرمنده. هیچ چشمی تا به اون ندارد که چنین انتظار شگفتی را در این سیما ببیند. سرها فرو افتاده است و شانها می لرزد. سؤالی که محمد طرح کرده است سخت سنگین است. عربی برخواست و گفت ای رسول خدا من 3 درهم پیش تو دارم. من 3 درهم پیش تو دارم. برخی دیگر تاب نیاوردن و گریه. محمد بیدرنگ گفت از ابن عباس 3 درهم را پرداخت و عرب میشد. اون که سنگین و آزار دهندهی بر مسجد افتاده بود. مردم خیلی خدا پیغمبر احساس کرد که مردم از رفتار این مرد او را در میان جمع شرمنده کرده است. سخت پریشان شد. گفت این مردم از مالی از کسی در نزدش هست باید اون را بپردازد و نگوید رسوایی دنیا. آن که رسوایی دنیا آسانتر رسوایی آید. عرب دیگری برخواست و گفت ای رسول خدا 3 درهم دست من است که در راه خدا بکار دادم. پیغمبر گفت چرا بکار دادی؟ گفت بودم محتاج بودم. پیغمبر گفت فرض کن راضی بشی. مردی برخواست و چشم در چشم پیغمبر دوخت و در حالی که از هیجان به شدت میلرزید گفت ای رسول خدا 1 ماه در فلان جنگ بر شکم من تازیانه زدی. مسجد ناگهان ساکت شد. دلها نزدیک بود که از غم پاره شود. وحشت همه را خاموش کرده بود. کسی جرأت نمی‌کرد که سر بردارد. پیغمبر با چهره آرام پیراهنش را که از عرق سیر شده بود بالا زد. گونه ای که شکمش تا بالای سینه پیدا شد. از مرد خواست که بیا بپاشد. مرد به راه افتاد. پیش می آمد و مردم از وحشت سرها را تا روی زانوهایشان خم کرده بودند. لحظه های دردناکی در مردم بود. ناگاه جزده هایی در دالو فضای حیرت زده مسجد را به لرزه آورد. مردم سر برداشت. مرد خود را دیوانوار بر سینه و شکم برهنه پیغمبر افکنده بود و جای قصاص را دیوانوار نیست. موج عشق کسی را امان نمی‌داد. مردم شرمنده پیغمبر در برابر او خود را سرافراز یافتند. عشق و شوق چنان ناگهان فضای مسجد را پر کرد که خاطره شرم‌آور اون اعرابی زدوده شد. مردم شاد شدن که به پیغمبر نشان دادن او را خوب می شناسند. پیغمبر نیست که مردم خویش را تحت دوست می داشت. در این هنگام که دیگر فرصتی برایش نمونده است تا عشق پاک خویش را به سرنوشت برادرانش نشان دهد، پیشنهاد شگفتی را در چنین حالی کرد. این علامت عرض پیغمبره که هیچ کار در اینا نمیتونه بکنه، در این حال میخواد بازم یک کاری بکنه. هیچ چشمی نیست که از زیبایی های روح زیبا خبر یابد و بینم اشکی بماند. ای مردم، هر که بر خویشتن بینی دارد و نفسی برخیزد تا برای صحاب. این سخن در فضای گرفته و اندوهگار مسجد هیجان و امید شگفتی پدید آورد. برای هر پیغمبر روح نیرومند ایمان صداقت و صراحتی پدید آورد که در عرب سابقه نداشت. امید نقابها را از چهره ها پس زد. مردی برخواست و گفت: ای رسول خدا، من بسیار دروغگویم، من بدکارم، بیش از اندازه میخوابم. پیغمبر برایش دعا کرد: خدایا، او را راستی و ایمان ارزان کن. هرگاه که خواب را از او ببرد. دیگری برخواست و گفت: ای رسول خدا، من بسیار دروغگویم، من منافقم و هیچ کاری در عمرم نبوده است که در آن خیال آورم. عمر برخواست و با تشر به او خطاب کرد: خودت را رسوا کردی مرد. پیغمبر با لحنی خواب‌آمیز عمر را خاطب گفت: ای ابن خطاب، رسوایی های دنیا ای گروه مهاجرین، شما را به نیکی با انصار سفارش می کنم. مردم بسیار خواهند شد، ما انصار بر حال خویش خواهند موند.